بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما درباره ميقات اول از مواقیت پنجگانه بود و آن ذوالحلیفه یا مسجد شجره بود. یه دو تا نکته در اینجا باقی مونده که بحث رو تمام کنیم. سرانجام بحث ما به اینجا رسید که روایات زیادی داریم میگه میقات مسجده و روایات متعددی داریم که میگه لبیک را بیرون مسجد بگو. گفتیم از مجموع اینها جمع کنیم بینها ثابت میشود که بیرون مسجد و داخل مسجد همه میقات ذوالحلیفه همه رو شامل می شود. بنابراین هم جایز است در داخل مسجد محرم بشن، هم جایز است بیرون مسجد. این نتیجه بحث بود. حال در جای این قلتی هست انقلت راجع به همینه که آقا این روایات متعددی که شما راجع به بیرون مسجد نقل کردید، این معلوم میشه معرضون انهاست و اینکه دیگران اشاره به اون نمی کنن و فتوای مطابق اون نمی دهن. تکرار میکنم، انقلت اینه که این روایاتی که شما راجع به خارج مسجد نقل کردید که با صراحت میگه بیرون مسجد میشه محرم شد، مگر دیگران اینو ندیدن؟ خب این معرضون انهاست، اعتنایی بهش نکردن. بنابراین این روایات رو کنار بذاریم و بگیم میقات خود مسجده و داخل مسجد باید برند و محرم بشن. قلنا اعراضگاهی اعراض از سند، اینو دقت کنید، در تمام ابواب فقه جاریه. گاهی اعراض از سند، گاهی اعراض از دلالت. گاهی سند اعتنا نمی کنن، اصلا متعرض نمی شن. اما گاهی متعرض میشن ولی دلالتش رو قبول ندارن. در اینجا این روایات رو جمعی بهش اشاره کردن. عده‌ای از بزرگان با آن اشاره کردن، ظاهراً مرحوم صاحب حدائق و نراقی و بعضی دیگر. منتها میگن دلالت بر این که شما میگید نداره. چی میگن؟ گاه میگن معنیش این است که شما در مسجد محرم بشو و لبیک را آهسته بگو، بعد بیا جهر به تلبیه رو بیرون مسجد داشته باش، در مسجد اخفا و در بیدا اظهار. گاهی اینطور میگن، گاهی میگن جدایی بین لبیک گفتن و محرم شدن جایزه. انسان محرم میشه در مسجد، لبیک رو جدا میکنه بیرون میگه. بناهن علا ذالک این روایات رو قبول دارن، معنیش رو طوری کردن که منافات نداشته باشه بر میقات بودن نفس مسجد. ما جواب میدیم از این انقل، از این توجیهات، میگیم اولا روایات داره محرم نشداخه، لا تحرم، بعضی داشت لا تحرم، بعضی داشت لا تلبه، لبیک نگو، شما حمل بکنید مخفیانه در مسجد، آشکارا در بیدا، نمیشه تعداد از اینها یا نهی از احرام در مسجد میکرد یا نهی از تلبیه میکرد. بنابراین این که مخفیان اونجا بگن آشکارا بیرون، این حمد قابل قبولی نیست. و همچنین این که بگید احرام رو میشه تجزیه کرد، بخشش رو در مسجد به جا آورد، بخشش رو بیرون مسجد، این هم درست نیست. برای اینکه احرام یه چیز بیشتر نیست، تا لبیکم نگن محرم نیستم، تمام محرمات احرام رو هم قبل از تلبیه میشاید انجام داد. میدونم نه محرم نیست، ما میگیم احرام نیست، احرام وقتی تمام میشاید که لبیک بیاد، حالا بک نیاید احرام نیست. بله؟ حالا بک همون احرامه دیگه، لبک احرامه، منتها لباس، اگر لباس رو درست نپوشی مشکل لباس داری، و الا احرام نیت است و لبکه اساسش، منتها بله لباس رو هم تغییر ندی وقت مشکل برای کفاره و امثال ذالک پیدا می کنید. به هر حال این روایات معرضون انهای سندی نیست، دلالتش رو قبول نکردن. حالا اگر ما آمدیم دلالتش رو قبول کردیم به قرینه حدیثی که می گفت ایهما شئته صحیح، روایت چهار باب 35 بود از ابواب احرام که می گفت ایهما صنعت ایهما شئت صنعت، می خوای بیرون احرام ببند، می خوای داخل احرام ببند. ما گفتیم اینا شاهد بر این تخییر میشه، منتها افضل این است که وقتی که احرام می‌بندند لبیک رو بیرون بگویند. به هر حال نهیم برای افضل الفرده اینه، میخواد بگه فرد است، بله، مثل اینکه نهی میکنن نماز فرادا نخون، این نهی دلیل بر حرمت نیست، یعنی نماز جماعت افضله. خیلی خوب، اگر مراد از مسجد همه این ذوالحلیفه باشه دعوایی نیست، این که نگفتم. نه دیگران بعضی گم من جمع سندم، حتی مستندم میگه از غیرم نقل میکنه، از غیر خودش هم نقل میکنه، و غیر از مستند و چیز بعضی دیگه هم نقل کردن، اینجا الان نوشتن یادداشت کردن به من دادن. بله، به هر حال صاحب حدائق مسالک اینا هم آمدن بحث کردن. خلاصه کلام این است که بهترین راه آن است که ما قبول کنیم، به اینکه مجموع روایات تخییر رو داره بیان میکنه، منتهی فردش افضله.
Thank you.
بیضا بیرون مسجده. نه نه، بیضا همون بیرون مسجده. ولذا لما خرج الى البیضا، خرج الى البیضا، از مسجد آمدن. چرا آمد بیضا؟ داره بیضا هم که دارد تعبیر داره، این که پیغمبر اومد چون همه مردم بودن، هم بیرون مسجد همه مردم هستن، میخواست به مردم تعلیم بده. به مردم کجا تعلیم بده؟ بیرون مسجد. لازم نیست دور بشه برسه به یه بیدای دیگری. بله؟ ذوالحلیفه شجره. خب معنیش این است که بخش مهم شجره امن بری میکنیم، نه منحصره به آنه. خب خلاف ظاهر به واسطه تعارض روایات ناچار خلاف ظاهر بگیم. بقیه هنا یه نکته دیگه هم دیروز گفتم، فرضاً همه این روایات به ذهن کنار بگیم تعارض است و در مقام تعارض مشهور مسجد بیضا بذاریم کنار، سلام نه. ما از روایات محاذات بعدن انشاءالله مسئلش میاد اثبات خواهیم کرد. محاذات چه دور باشد چه نزدیک باشد کافیه. بنابراین ادله محاذات بیرون مسجد رو شامل میشه. لا فرق فی المحاذات بین القریب والبعید. این خودش یه دلیل مستقله، سلم ناکون روایات متعارضند و قابل قبول نیست و مشهور مسجد رو گرفتن. خیلی خوب، ادله محاذات چیکار میکنید؟ اگر قائل شدیم محاذات قریب و بعید رو هر دو میگیره، بنابراین بیرون اون بحث بعده. راجع به محاذات ما بعد اینجا بحث نکنید. بنابراین مبنا که لا فرق بین محاذات بین القریب و البعید. بقیه هنا شیعون اعتیاد در مسجد. مسئله این است که در مسجد محرم بشن، بیرون هم که آمدن لبیک رو بگن، جمع بین هما بکنن، اشکالی نداره. و اما بقیه هنا شیعون، این رو هم مرحوم صاحب جواهر متعرض شده در ذیل بحث، هم مرحوم آقای حکیم در مستمسک متعرض شده. وان این است اختلفو که آقا این ذوالحلیفه یا شجره فاصلش تا مدینه چقدره، فاصلش تا مکه چقدره. اعداد مختلفی گفتن، 6 میل گفتن، 7 میل گویا گفتن، 10 میل گفتن. یکی از جغرافیدانها هم هست که میگه من رفتم خودم به قول ما متر کردم، ذراع کردم، از دیوار مسجد، مسجد پیغمبر گرفتم تا دیوار مسجد شجره 19,000 خورده زراع بود. خوردش هم میگه چقدره. حالا ما میگیم 20,000 زراع. خب اگر 20,000 زراع باشه میشود 10 کیلومتر. 10,000 متر میشه 10 کیلومتر. 10 کیلومتر هم با 6 میل، 6 میل خیلی تفاوت نمی کنه. به علت که یه مقدار خود مدینه رو هم حساب کنی، 2-3 کیلومترش مدینه بوده، اون وقت باقی بوده خیلی با 6 میلی که گفتن تفاوت نمی کنه. اینها رو که متعرض میشن میگن آقا این بحث ها امروز بیهوده، همه میدونن مسجد شجر کجاست، از دور داد میزنه. این دیگه بحث نداره چند میل فاصله داره. این مال زمانی بود که مسجد شجره هنوز مشهور و معروف و اینها نشده بود، یا جاش مشکوک بود، ذوالحلیفه مشکوک بود. امروز ما کار به ذوالحلیفه و نمیدونم ستت امیال و عشرت امیال و فاصلش تا مدینه چقدر است، تا مکه چقدر است، ما کار به این کارا نداریم. مسجد شجره هست و در زمان ائمه معصومین هم مسجد بوده، امروز هم که مثل آفتاب میدرخشه. این بحث ها بحث بیهوده است و کم لهم نظیر از بحث های بیهوده که گاهی در گوشه کنار مسائل فقهی یا اصولی یا تفسیری پیدا میشه. به هر حال بگذرم و اما بریم سراغ المسئله الاولا. دو تا مسئله متعلق است به میقات شجره. این دو مسئله رو باید بگیم، بعد بریم انشاءالله سراغ میقات دوم. یکی از این مسائل این است، مسئله اولا تا مدینه 10 کیلومتر، تا مکه 10 مرحله است، 10 تا 8 فرسخ. بعد حالا من یه نقشه بهتری از اون نقشه که بهتون دادیم به دست آوردیم که مستندتره و مقدار فاصله ها رو هم دقیق نوشته، اون نقشه هم چاپ میکنیم میدیم خدمتتون ان شاء الله. و اما المساله اولا، عبارت امام قدس سره الشریف رو در مساله اولا تحریر الوسیله میخوانم. الاقوى عدم جواز تاخیر احتیاطا الى الجحفه، اختیارا الى الجحفه. اقوا این است که جایز نیست تأخیر بیاندازن تا جحفه، چون میدونید در مسیری که از مدینه میروند به مکه از مسجد شجره که رد میشن نصف بیشتر راه رو که رفتن میرسن به جحفه. البته جحفه در جاده قدیمه، جاده جدید باید یه خورده انحرافی برن تا به جحفه برسن. سابقا در مسیر بوده، بنابراین مسجد شجره میقات اول، جحفه میشد میقات دوم که نصف بیشتر راه رو باید برن. یعنی اگر 400 کیلومتر باشه بیش از 200 کیلومتر باید برن تا برسن به جحفه. فاصله های دقیقش رو عرض کردم که این نقشه جدید نوشته. بله در یه مسیرن، هر دو شمال جنوب هم، بله در جنوب قرار میگیره، چون از مدینه به سوی جنوب میریم برای مکه و در وسط ها میرسیم به جحفه. خب الاقوى عدم جواز تأخیر اختیارا الى الجحفه و هی میقات اهل شام. میاییم انشاءالله که جحفه میقات اهل شامه. چرا؟ برای اینکه شام در شمال غربی جزیره العرب واقع شده. اینا از شمال غرب که می آمدن می خوردن به جحفه. بنابراین جحفه میقات اهل شام بود. اختیاراً جایز نیست از میقات اول برسید به میقات دوم. میقات شما اهل مدینه و کسانی که عبور از مدینه می کنن مسجد شجره است. جحفه مال اهل شام. نعم یجوز و مع الضروره او غیره ما من الاعذار، جایز است با ضرورت یا غیره ما من الاعذار، غیره ها بله داره. یجوز و اجازه بدید من انداختم این مرض ضروره لمرض او نحوهی او ضعف او غیر هما من الاعذار، ضرورت مرض باشه یا ضعف باشه یا عذر دیگری باشه غیر اینها. عذر دیگر میتواند این باشه که مثلا دشمنی در مسیر است و نمیشود و با حال احرام از اونجا رد شد، یا وقت تنگ است و که باید مستقیما برن اونجا و حالا هر چی مسجد شلوغه، جا نمیدن، تراکم جمعیت. به هر حال دو فرق در اینجا هست. فرق اول این است که مع الاختیار از میقات اول به میقات دوم نمیشود. فرق دوم این است عند الضروره میتوانید به میقات دوم بروید. فعلا میریم سراغ حال اختیار که لا یجوز. البته بعدن این بحث هم میاد که این لا یجوز تکلیفیه، اگر بگذرد گناه کرده اما احرامش درسته از میقات دوم. یا لا یجوز وضعیه، اگر از میقات اول گذشت میقات دوم درستی باید برگرده به میقات اول. این یه بحثیست که در ذیل آمده و متعرض شدند و فقها روش بحث کردن. حالا بریم اول سراغ اقوال اصحاب. قول مشهور و معروف این است که لا یجوز و در حال اختیار جایز نیست. هم مشهور شیعه اینو میگه، هم مشهور اهل سنت، هر دو میگن در حال اختیار از مسجد شجره نمیشه عبور کرد و بریم سراغ جحفه. عبارتی از نواقی در مستند نقل میکنم، جلد 11 مستند صفحه 181. ایشون میفرماید هل جواز الاحرام منها، ضمیر منها به جحفه برمیگرد. هل جواز الاحرام منها یعنی از جحفه مقید به حال ضروره، مقید به حال ضرورت ای المشقه التي یأسر تحملها، آیا مقید است به ضرورت؟ کما فعله الاصحاب من غیر خلاف ظاهر، شاهدم اینجاست، کما فعله الاصحاب من غیر خلاف ظاهر، یعنی اصحاب همه آمدن مقیدش کردن به حال ضرورت، در حال اختیار اجازه ندادن. الا من نادر، نادری مخالفت کرده. حالا این نادر ببینیم کیه؟ او مطلقون، یعنی یجوز مطلقا، چه ضرورت چه غیر ضرورت. میقات اول رها کن بیا میقات دوم. کما ان الجعفی والوسیله، وسیله که مال ابن حمزه. اما جعفی کیه؟ ما یه مقدار روش تتبع کردیم، نتیجه زحمت رو بالاخره بگم خدمتون. این آقای جعفی کتابی داره به نام فاخر. این کتاب خیلی کتاب بزرگی بوده که به دست ما نرسیده، چندین جلد بوده، اصول دین، فروع دین، نمیدونم مباحث روایات، مشتمل بر مطالب زیادی بوده، عالم بزرگی بوده است و اسمش ابوالفضل کوفی بوده، ابوالفضل الکوفی، ابوالفضل الکوفی. و میگن ادرک الغیبتین، هم غیبت صغرا رو درک کرده هم غیبت کبرا، یعنی خیلی از اون متقدمین اصحاب ما هست. و این آقا اولش هم زیدی مسلک بوده، بعد آمده از شیعه دوازده امامی شده، کتاب فاخر رو هم نوشته و متاسفانه در این کتاب فاخر خلاف شهرت و اینها مثل که کم نداره. حالا یا مذهب مشهور اعصاب گیرش نمی آمد یا هرچه، خلاف مشهور در کتابش هست، از جمله مواردی که مخالفت با مشهور کرده یکیش اینجا. بله مشهور، چرا؟ بین همون اصحاب اون زمان، اصحاب ائمه بودن و اصحابی که در زمان غیبت بودن. به هر حال این آقا در این مسئله مخالفت کرده، فرموده لا فرق بین حال ضرورت و غیر حال ضرورت، میتواند از جحفه محرم بشه و مسجد شجره رو رها کنه. صاحب جواهرم همینو داره، ایشونم در جواهر جلد 18 صفحه 111 میگه خلاف غیر از جعفی و ابن حمزه در وسیله نقل نشده، فقط از این دو بزرگوار مخالفت نقل شده است. در میان اهل سنت هم مسئله مشهوره، جمله ای از اهل سنت هم نقل کنم که بدانید اونها مشهوره. کتابی است به نام نیل الاوتار مال شوکانی از فقهای اهل سنت، در جلد 5 صفحه 22 میگه اذا اراد الشامی الحج فدخل المدینه فمیقاته ذو الحلیفه. اینا بحث بودن رو شامی که میقات جحفه است. میگه این شامی که میقات جحفه است اگر بیاد مدینه باید از مسجد شجره بره. اذا اراد الشامی الحج فدخل المدینه فمیقاته ذو الحلیفه لجتیازهی علیها. لجتیازهی علیها چون از اونجا داره جوز میکنه، عبور میکنه، جوز کردن عراقی ها میگن، عبور کردن میگن جوز. بله ولا یؤخر حتی یأتی الجحفه، تأخیر نندازه بگه من اهل شامم میخواد من جحفه، نه، التی هی میقات الاصلی، جحفه که میقات اصلیشه نمیتونه بری، آمده مدینه. فاذا اخر لزم اصا و لزم دم، ای تأخیر بندازه از مسجد شجره تا جحفه گناه کرده، کفاره هم باید بده. عند الجمهور، شاهد من این جمله است، عند الجمهور اکثریت عامه هم میگن نمیتونه. و دعن نبوی، نبوی عالم معروف صاحب کتاب المجموع، از اجماع علی ذالک، ادعای اجماع کرده ولی مخالفی هم به طور شذوذ دارن. ولکن ذکر عقیبه بعد از آنی که ادعای اجماع کرده دنبالش گفته به ان المالکیه یقولون یجوز لا، مالکیه هم میگن جایز در حال اختیار. خب اجماع مذهب خودش خلاف ظاهره. کتاب نیل العطار شوکانی، اینم صاحب کتاب مجموع نووی، یک عبارت عجیبی هم از عایشه نقل کردن. عایشه وقتی میخواست حج به جا بیاره از مسجد شجر محرم میشد، وقتی میخواست عمره به جا بیاره از جحفه محرم میشد. معلوم نیست فتواش کدام بوده، اون بوده یا اون بوده. از بعد اینم در عباراتشون ازش نقل کردن. تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که مشهور و معروف عدم جواز تأخیر در حال اختیار بین الامامیه و اهل سنه. و اما ببینیم مبدأ اختلافات کجاست. مبدأ روایات، روایاتی داریم دو طایفه است. روایاتی داریم که میگه نه جایز نیست. بله البته مقتضای اصل این است که احتیاط بشه از چیز عبور نکند، از مسجد شجره عبور نکند. بله بدون حسادت و اشتغال در اینجا اینو ایجاب میکنه. بله دیگه. خب همه قبول دارن که از میقات اول جایزه، از میقات دوم محل بحثه. اشتغال ایجاب میکنه از میقات اول. و اما روایاتی که داریم، بخشی از این روایات میگه لا یجوز، جایز نیست. بخشی از روایات میگه یجوز. طایفه سومی داریم میگه اگر مریض بودی جایزه. یعنی میاد جمع بین طائفتین میکنه. حالا ما باید طائفتین رو دونه دونه بخونیم. من فقط به یک طایفه اشاره بکنم به طور اجمالی و بعد تفصیلیش. بعد تمام روایاتی که میگه وقت رسول الله لأهل المدینه الشجره یا ذوالحلیفه، روایات زیاد داشتیم، میگفت وقت لأهل المدینه ذوالحلیفه، اون معنی وقت یعنی در حال اختیار، نمیتونی از اون عبور کنی. تمام این روایات خود دلیله. ما اینا نمیخونیم، این روایات دیگری میخونیم. این روایات توقیت لکل جماعت یکی از مواقیت و دلیل این است از اون میقات نمیتونن عبور بکنن، واجبه در اونجا در حال اختیار باید اونجا محرم بشن. حالا روایات خاصه ای هم داریم غیر از این روایاتی که متعدد است. فردا انشاءالله میخوانیم و بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.